من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان تعلیقی مرحوم استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه در همین جلد اول اسفار صفحه 431 و 432 مطالبی به عرض رسید که طبق نظر ایشون گذشته از به تشکیک طولی تام است، تشکیک عرضی هم حق است. تشکیک عرضی را از چند راه میتوان اثبات کرد؟ یکی این که مفهوم وجود که واحد است و از مراتب طولی حقیقت وجود انتظام میشود، از مراتب عرضی هم انتظام میشود و هر وجودی مصداق به ذات این مفهوم است. قهرن وجودات یک حقیقت خواهند داشت چون معنای واحد را از حقیقت واحد انتظام کنند و از اون جهت که این وجودها وسیطن حتما مابل امتیاز اینها به مابل اشتراکشون برمی گردد، نه به چیزی دیگر، می شود تشکیک. اگر امور بسیط بودن و در جهتی شرکت داشتن و در جهتی تمایز، چاره جز این نیست که اون مابل امتیاز به همون مابل اشتراک برگردد، این میشه تشکیک. دلیل دیگری که برای تشکیک وجود ارائه فرمودن این بود که ما بعضی از حقایقی داریم که فلسفه ثابت کرد اونها از سنخ ماهیت نیستن، از شئون وجودی هم، مثل حقیقت علم، حقیقت قدرت، حقیقت اراده، حقیقت حیات، حقیقت حرکت و مانند اینها. اینها در خارج موجودن و از سنخ ماهیت هم نیستن و بین اینها هم تفاضل نیست که مثلا بگوییم وجود، بگوییم قدرت افضل از علم است یا علم افضل از قدرت است. اینا در یک ردیف نیستن. البته قدرت دارای مراتب است، علم دارای مراتب است، اراده دارای مراتب است، چون که حرکت دارای مراتب است. پس حقیقت علم، قدرت، حرکت، اراده، امثال ذلک، خیر، غایت، اینها امور وجودی هن. یعنی از سنخ وجود هن. یه مقدمه و وجود هم بسیط است، این دو مقدمه. پس اینها بساید هن. و چون وجود هن و بسیطند در اصل وجود شریکند و چون از یکدیگر امتیاز دارن، قهرن در همون وجود از یکدیگر امتیاز دارن، میشه تشکیک. و بحثیشون اصلا درباره این که این صفات در واجب تعالی مطرح است نیست تا کسی بگوید بین که اینها در واجب عین همه. ایشون درباره اصل حقیقت قدرت و علم و اراده و خیر و هدف و امثال زار سخن گفتن. بعد مطلب دیگری که ایشون در ذیل می‌فرمایند این است که در تشکیک‌های طولی یه سنجش لازم است. تا نسبت به سنجش مطرح نباشد هرگز ضعف و قوت و توسط راه نمی‌یابد. ما وقتی می توانیم بگوییم الف نسبت به با ضعیف است و با نسبت به جیم قوی، که اینها رو با هم بسنجیم و اگر سنجشی در کار نباشد این گونه از ضعف و قوت ها ظهور نمی کند. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که سنجش و اضافه همیشه دو طرف دارد، نه سه طرف. اضافه سه طرفه نخواهیم داشت، چون اضافه به تقابل برمیگرده، تقابل هم بین شیئین است. اضافه دو طرف بیشتر ندارد، قیاس اصولا بیش از دو طرف یک طرف نخواهد داشت، یعنی شی بیش از یک طرف ندارد. در مواردی که اضافه دارای اضلاع سگانه است این به بیش از یک اضافه برمیگردد، نه اینکه یک اضافه باشد دارای سه ضلع. مثلا شدت و ضعف و توسط، یا زیاده و توسط و نقص. این زیاده و نقص و توسط عناوین سگانه است و به حسب ظاهر نشون میداد که ما یک اضافه مثلث داریم، در حالی که این چنین نیست. این گونه از امور به بیش از یک اضافه برمیگردد. مثلا الف با چین که به هم سنجیده میشوند، اینا در حقیقت دو تا اضافه دارن، یه اضافه بین الف و باست، بلکه سه اضافه دارن و مجموع این سه اضافه هم به دو عنوان برمیگردد. یک اضافه بین الف و باست، یک اضافه بین با و جیم است، یک اضافه بین الف و جیم. الف با جیم، ما به حسب نظر ابتدایی این چنین میپنداریم که الف ضعیف است و با متوسط و جیم قوی و کامل، نقص و توسط و زیاده، که در سخنان مشائین بر اشراقیین هم همین اشکال بود که متوسط و ناقص و زائد کدام یکی از اینها ماخوذ. در حالی که وقتی تحلیل میکنیم میبینیم تمام این اضافه ها به یک قسم اضافه برمیگردد و این است که الف نسبت به با ضعیف است، با نسبت به الف قوی، با نسبت به جیم ضعیف است، جیم نسبت به با قوی. بیش از دو قسم نخواهد داد. ما فقط شدت و ضعف یا زیاده و نقص داریم، دیگر متوسط نخواهیم داشت، چون اون متوسط نسبت به ضعیف قوی است و همون متوسط نسبت به قوی ضعیف است، چیزی دیگری نیست به نام متوسط. پس این گونه از اضافه ها تحلیلا به دو ضلع برمیگردد، ما اضافه سه ضلعی نخواهیم داشت. این تتمه فرمایش ایشون است که این را بخونیم تا برسیم به سایر مطالبی که برای تشکیک است. جلد اول اسفار صفحه 432 که تتمه تعلیقات ایشون است، صفحه 432 فرمودن: و مما یجب ان تعلم ان تشکیک المعروف و تشکیک بالفضل، چون تشکیک اعم از اون قسم غالب و معروف است و اون قسم غیر معروف، انما یتم بفرض مصداق به مصادیق الحقیقه مشتملن من کمالها علاما یفقد و یفقده مصداق آخر. تشکیک معروف طوری فرض می شود که یک مصداق کامل چیزی را داشته باشد که مصداق ناقص ندارد. ما کونه ما بسیطین غیر مرکبین من اصل الحقیقه و شیء آخر من عدم و نحوه. حقیقت تشکیک با بساطت وجود به این بر می گردد که هر کدام به تمام ذات با دیگری شریکن و به تمام ذات هم از دیگری ممتازن. این چنین نیست که در اصل وجود با هم شریک باشن و به چیزی دیگری غیر از وجود که زمیمه اوست از هم ممتاز باشن. این را ذهن برای سهولت در تعلیم و تعلم بیان میکند که میگوید مرحله پایین چیزی را که مرحله بالاست ندارد، مرکب از وجدان و فقدان است. این در تحلیل عقلی قابل قبول هست، و اما این چیزی نیست که اون مرحله ضعیف واقعا مرکب باشد از اصل وجود و عدم. عدم چیزی نیست تا جزء یک حقیقتی قرار بگیرد. و لازم ذلک اولا ان یکون احد المصداقین و هو شدید مشتملا علی ما یشتمل علیه الاخر و هو ضعیف من غیر عکسین. لازمه تشکیک مستره این است که هرچه را که شدید ضعیف دارد قوی داشته باشد بلا عکسین. چون قبلن هم بیان فرمودن به این که یعنی تو حکمت متعالی آمده است که امتیاز گاهی یک طرف است گاهی دو طرفه. امتیازهای طولی یک طرف است، یعنی مرتبه بالا از مرتبه پایین ممتاز است، مرتبه پایین از مرتبه بالا امتیاز ندارد الا بالعرض، چون چیزی ندارد تا از بالا ممتاز باشد. بالا مرحله بالا دو تا کار میکند، یکی اینکه بالاصاله خودش را از مرحله پایین جدا میکند، دومی که به تبع مرتبه پایین رو از خودش دور میکنه. این تمایزش یک طرف است، چون اون واجد از فاقد ممتاز است، نه اینکه فاقد از واجد ممتاز باشه، برخلاف تفاوت‌های عرضی. خب لازم ذالکه اولا ان یکون احد المصداقین و هو الشدید مشتملا علی ما یشتمل علیه الاخر و هو الضعیف من غیر عکس، و ثانیا ان تکون المرتبه الضعیفه مضافه و مقیسه بالذات الی الشدیده. باید ما اون مرحله ضعیف را به قوی بسنجیم تا که این تفاوت انتظار بشود. و این اضافه هم اضافه مقولی نیست که بین یک اضافه داشته باشیم، یک مضاف و یک مضاف الیه، که سه امر باشد، مضاف و مضاف الیه و اضافه. این چنین نیست. و لیست من الاضافه المقولیه فی شیء، چرا؟ لانها، یعنی اضافه مقولیه، من سنخ الماهیات است، و اضافه‌ای که بین وجودات است از سنخ ماهیات نیست. و ثالثاً ان ینتزع العقل من المرتبة الضعیفة عدم کمال المرتبة الشدیدة و ان کانت الحقیقة الوجودية طاردة للعدم بالذات، گرچه حقیقت وجود ذاتاً طارد عدم است و مرتبه ضعیف هم طارد عدم هست، ولی نسبت به مرتبه قوی فاقد است، و مرتبه را ندارد. این فقدان را ما از قیاس انتظام دست می آوریم. گرچه مرتبه ضعیف از اون جهت که وجود است و حقیقت وجود تارد عدم است، او هم تارد عدم هست، ولی وقتی ما سنجیدیم او را نسبت به مرتبه برتر، می بینیم فاقد مرتبه برتر است. و رابعا ان یکون هذا القیاس بین مرتبتین من الوجود فهست، فقط دو مرتبه را می توانیم به هم بسنجیم، نصف مرتبه را. باب ظاهر، فئن فرض هناک از یدو من اثنین من المراتب، اگه ما سه مرتبه داشتیم، این روحش به بیش از یک اضافه برمی گردد. ما یه اضافه مسلم، بعد دیگه شعر ما به غیر می سنجیم. اما این چنین نیست که مثلا ما یک اضافه داشته باشیم مثلثت الاطراف، همه این رو الان توضیح میدن. و رابعا ان یکون هذا القیاس بین مرتبتین من الوجود، نصف مرتبه یا چهار مرتبه. فإن فرض هناک از یدو من اثنتین، اگه ما بیش از دو مرتبه داشتیم، قهرن بیش از یک اضافه خواهیم داشت. مدل مراتب که ضعیفته و متوسطته و شدیده، ما سه مرتبه در نظر گرفتیم، مرتبه ضعیف و متوسط و شدید، این بازگشتش به بیش از یک اضافه است. تحقق هناک قیاسان احد هما بین ضعیفته و متوسطه و هی شدیدتون به نسبت الى ضعیف. اون قیاس اولی است که ما ضعیف را به شدید میسنجیم، به متوسط میسنجیم، میبینیم متوسط نسبت به ضعیف شدید است. اونگاه همین متوسط را به قوی میسنجیم، میبینیم این متوسط نسبت به قوی ضعیف است و اون قوی نسبت به متوسط شدید. والآخر بین المتوسطت و شدیده که تسیرو به این آخر، یعنی به این قیاس دوم، المتوسطت و ضعیفتن به نسبت الشدیده و الهاز القیاس، اگر اون قوی را نسبت به اقوای او بسنجیم، او هم همین طور است. و اما فرض المراتب سلاس به قیاس واحد، ما سه امر را با یک قیاس و سنجش بخوام حساب بکنیم، فهو ما استلزام قیام نسبت اضافیت واحدت بین از ید من طرفین، این گذشته از که لازمش نست که یک اضافه به بیش از دو طرف تکیه کند که در جای خود ابطال شد، یستلزم و کون المرتبت المتوسطت مشتملتن علا اصل حقیقه من غیر زیادت و نقیصه. اگر ما یه اضافه سه طرفه داشته باشیم، یعنی الف و با و جیم یک اضافه داشته باشن، خب الف ضعیف است، با قوی، جیم قوی است، این با متوسط است. با متوسط است یعنی چی؟ یعنی نه ضعیف است نه قوی، یعنی اصل حقیقت و معیار حقیقت را او داراست، نه کمتر از اون معیار را دارد نه بیشتر از اون معیار را. پس معلوم میشود که اصل حقیقت همین است که وسطی دارد، در حالی که اصل حقیقت حد و مرزی ندارد که. بله؟ بله، اون ست قیاس هم که اشاره شد الف به با قیاس دارد، با به جیم قیاس دارد، الف هم به جیم قیاس دارد. منطقه قیاس الف به با قیاس ضعیف و قوی است، همین قیاس هم در سنجش الف با جیم هست. بله. گذشته از اون اشکال، یستلزم و کون المرتبت المتوسطه مشتملتن علا اصل حقیقه من غیر زیادتن و نقیصه و هو ینافی فرض ما بل اشتراک و ما بل امتراض فی المراتب. این لازمش این است که حد وسط را همین با داشته باشد، یعنی با نه کم باشد نه زیاد. پس معلوم شود که الف کمتر از اون معیار است، جیم بیشتر از اون معیار، در حالی که اگر چیزی بیشتر دارد در همون حقیقت بیشتر دارد، برای میشه حقیقت یه حد مشخص و حد متوسطی نخواهد داشت. و یبتلو به زالکت تشکیک، اون وقت اصل تشکیک رو از دست خواهیم داد، چون اصل تشکیک این است که مابل امتیاز به همون مابل اشتراک برگردد. اگر ما الفی داشتیم و با و جیم، الف کمتر بود، جیم بیشتر بود و با متوسط بود، یعنی با اصل حقیقت رو داشت، هرچه زائد بر باس زائد بر اصل حقیقت دارد، و دیگه تشکیک نیست، یعنی چیزی بیگانه ای را داراست. سالس نه، متن خود شی هم عامل وحدت است هم عامل کثرت. بله، همون تقوا درجاتی داره دیگه، یک تقواست، یکی مرتبه عالی تقواست، یکی مرتبه نازل تقوا. دیگران را با تقوا میشه ارزیابی کرد، مثل که ماهیات را با وجود میشه ارزیابی کرد، اما وجودها خودشون ارزشن، ارزش نظری. انسانها را با تقوا باید ارزیابی کرد، اما خود تقوا ارزش است. به هر تقدیر و من هنا یظهر ان اطلاقهم المرتبه الضعیفه و المتوسطه و الشدیده لا یخلو من مسامحه. در همون صفحه 430 همین جلد اول اسبار، اشکال مشائین بر اشراقیین بود که کدام یک از این مراتب متوسط و ضعیف و قوی ماخوذن. این که فرمودن کدام یک از این سه مراتب، صدر استاد رضوان الله فرمودن که این تعبیر خالی از تسامح نیست، بلکه باید گفت که کدام یک از دو مرتبه شدید و ضعیف بیش از این. خب فتحصل که مفهوم وجود واحد از طبق اون بحث اشتراک معنوی وجود، این یه مطلب، و مفهوم واحد را نمی شود از متباینات به ماهی متباینات انتظار کرد، این دو مطلب. در این مطلب دوم سؤالی مطرح شد که چون این مفهوم معقول ثانی است نه معقول اول، عروضش در ذهن است گرچه اتصاف در خارج، و عروضش در خارج نیست، عیب ندارد که ما مفهوم واحد را از امور متباین به ماهی متباین انتزاع بکنیم. بعد هم استشهاد شده است، همونطوری که قاضی عزاد و بعد میرشد شریف اینا تو مواقف و شرح مواقف آوردن، نمونه هایی که قاضی عزاد آورد این بود که ماهیت یک مفهوم است و مشترک است بین مقولات دهگانه، تشخص یک مفهوم است و مشترک است بین همه متشخص ها، عام از واجب و جواهر ممکنه و جواهر مادیه و اعراض، یا عرض یک مفهوم است و منتزع از نه مقوله عرضی است. این هم پاسخش این بود که در انتزاع هیچ فرقی بین ماهیت و مفهوم نیست، چون باید بین منتزع و منشأ انتزاعی رابطه‌ای باشد، یک، وگرنه میشود هر مفهومی را از هر مفهوم دیگر هر چیزی انتزاع کرد، و رابطه مفهوم و مصداق هم به قدری قوی است که اگر مفهوم به ذهن به خارج بیاد بشه همون مصداق، و مصداق هم به ذهن بیاد بشه همون مفهوم. و اگر ما از متباینات به ماهی متباینات بخواهیم یک مفهوم واحد انتخاب کنیم، یا خصوصیت اول در انتزاع دخیل است، پس هرگز نمی شود این مفهوم را از خصوصیت دیگر انتزاع کرد و هاکذا که شرح مبسوطش گذشت. و اما درباره این موارد نقض این بر رسید که این ده ماهیت که ما از اینها مفهوم ماهیت انتزاع میکنیم یا مفهوم جنس انتزاع میکنیم، میگویم اینها جنس عالیند، عالی جنس را انتزاع میکنیم، در حقیقت این مفهوم ماهیت یا مفهوم جنس عالی اینها خارج محمول این ماهیات دهگانه نیستن. یعنی ما از متن ذات این ده ماهیت مفهوم ماهیت را انتزاع نمی کنیم، لذا این متباینات به ماهی متباینات به کثرتشون باقیه. ما از اون معبر و دالان ورودی که بیرون دروازه این ده ماهیت است و این ده ماهیت در بیرون دروازه ذات خود با هم یه جهت مشترکی دارن، از اون جهت مشترک مفهوم ماهیت یا مفهوم جنس، معنای جنس عالی یا مفهوم عرض انتزاع میکنیم. پس واحد را از واحد انتزاع میکنیم ولا غیر، این یکی. اما اون منشأ انتزاع وحدتش حقیقی است یا اعتباری، اون را باید با برهان دیگر اثبات کرد. درباره وجود دو تا خصیصه هست، یکی این که ما بیرون از دروازه وجود چیزی نداریم، هر چه از وجودات انتزاع می شود باید از متن خود وجودات انتزاع بشود ولا غیر، چون بیرون از محدوده وجودات یا عدم است که لاشیء است یا ماهیات است که بعدها از وجود انتزاع می شود و حدود وجودیه. ما مفهوم وجود را، یعنی مفهوم واو و جیم و واو و دال، این مفهوم را که واحد هست از متن وجودات به ماهی وجودات انتزاع میکنیم، نه بیرون از دروازه وجودات، چون بیرون از دروازه چیزی نیست. درباره ماهیات چون اصل نیستن فرعن، همه اینها در سبقه وجودی صحیحن. این مسئله ما یغال فی جواب ماهو که معنای ماهیت است، یغال یعنی یهمل، حمل هم یه نحوه از انهای وجود است. اگر ما وجودی نمی داشتیم و اصالت وجود نبود، اصلا قضیهی در عالم نبود، برای اینکه قضیه عبارت از ربط بین موضوع و محمول است، اون ربط را وجود به عهده می گیرد. اگر وجود اصیل نمی بود، ما غیر از مفهوم وجود فردی برای وجود نمی داشتیم، هیچ قضیه تو عالم نبود. این است که مرحوم سبزواری وفاقا لصدر المتعلی رضوان الله یکی از ادله اصالت وجود رو همین قرار دادن که لو لم یؤثر وحدتون ما حصلت از غیره مسار کثرت نعتد ما واحد الحق و لا کلمت و الا بمن وحدت دارت معه. اگر وجود اصیل نبود، هرگز ما وحدت نمی داشتیم. وحدت همون هویت است که هوه هوه، این هویت تلخیصی است از هوه هوه. ما به جای که اسم موضوع رو نام ببریم، محمول رو نام ببریم، بگوییم الف باست، میگیم هوه هوه. به جای اینکه این دو تا هوه رو تکرار بکنیم، میگیم هویت. اصل هویت را فلسفه اثبات میکند در بحث وحدت و کثرت، یعنی اونجا که بحث میکند الموجودو اما واحدون و اما کثیر، یکی از اموری که زیر مجموعه وحدت هست همین هویت است، که وحدت یا وحدت محض است یا وحدتون علا کثرتن است، اون وحدتون علا کثرتن می شود هویت و حمل. اصل حمل را که در عالم ممکن است فلسفه ثابت میکند، بعد منطق درباره او سخن میگوید، وگرنه منطق که عهده‌دار اثبات وجود اصل الحمل نیست. آیا هم در عالم وجود دارد یا نه، قضیه وجود دارد یا نه، این کار منطق نیست. منطق در کنار سفره فلسفه نشسته است. بعد از اثبات وجود حمل، اونگاه انهای حمل، اقسام حمل، اینها رو منطق بحث میکند. خب مسئله ماهیت که ما یوه و ملوفی جواب ماهو، این حمل از اون وجود رابط حکایت میکند. این بیرون دروازه وجود ماهیات یک سبقه مشترک هست به نام حمل، و همچنین بیرون از دروازه نه مقوله عرضی اون جنبه مشترک است که همه اینها چون در وجود قائم به غیرن، از نحوه وجود اینها ما عرض انتظار میکنیم، وگرنه عرض یعنی عین و راو و ذات، این مفهوم را ما از متن کم و کیف انتظار نمیکنیم. اگر ما صرف نظر از نحوه وجودشون بکنیم که آیا وجودشون فی نفسی است یا لغیره، هرگز مفهوم عرض را از این مقولات نهگانه انتظار نخواهیم کرد. ولی مفهوم وجود، یعنی واو و جیم و واو و دال، این خارج محمول است که از متن وجودات ما انتظار میکنیم، نه بیرون از دروازه وجودات. پس میشه خارج محمول وجودات. یک، پس یه جهت مشترک و وحدتی در متن وجودات هست و چون وجود اصیل است، این جهت وحدت حقیقی است. لذا حیوان ناطق رو از خود انسان انسان میکنیم، از جای دیگر انسان نمیکنیم که درست است. اما حیوان ناطق را که ماهیت است از یک نوع انتظار میکنیم، از چند چیز که انتظار نمیکنیم عیب ندارد، درسته. اما ما مفهوم وجود را از همه وجودات جهان انتظار میکنیم، ولی حیوانات را از یک نوع انتظار میکنیم، این درست است دیگر. هر چیزی خودش خودش است. اون اشکال در این است که ما از ماهیات متعدد و متباین یه معنا انتظار بکنیم. اون کسی که میخواهد بگوید لأن معنا واحدا لا ينتزع مما له توحد ما لم یقه، ما یک معنا را نمی توانیم از ماهیات امور متباین انتظار بکنیم، او باید پاسخ بدهد. وگرنه ما حیوانات را از که ماهیت است و ذاتی با عیسی و جمع هست، از یک شی انتظار میکنیم دیگه، از متن او. نه، چرا؟ وجود که جدای این هاست. حیوان ناطق همون انسان است و ماهیت است و از متن او هم انتظام می شود دیگه، درست؟ همون ناطق است، بله، جدایی هم ندارد دیگر. اما شما این معنای حیوان ناطق را دیگه از فرس انتظام نمی کنید. خود انسان درست است، این معنا مخصوص خودش است دیگر، ولی اما وجود را شما هم از وجود انسان انتظام میکنید، هم از وجود فرس انتظام میکنید، هم از وجود حجر و جماد و نبات دیگر انتظام میکنید. الان بحث در این است که ماهیت خارج از در موقع تحلیل، در مقام تحلیل، چون یکی اصیل است، یکی اصیل است، یکی تبعی، بله دیگر، در مقام تحلیل که یکی اصیل است و دیگری تبعی، ما چگونه این مفهوم را از متن وجود انتظار نکنیم؟ هم بحث مفهوم که این مفهوم را ما از کجا داریم انتظار میکنیم؟ به هر تقدیر در مقام تحلیل، چون ماهیت غیر از وجود است، وجود غیر از ماهیت است، حکمشون جداست. ما مفهوم وجود را از خود این مصادیق وجودی انتظار میکنیم و خارج محمول این هم هست و ذاتی با برهان هم هست. اما مفهوم ماهیات را، ماهیت را از متن، یعنی ماهیت یعنی مفهوم میم و الف و ها و یا و تای سکت، این مفهوم را از متن ماهیات انتظار نمی کنیم، چون ماهیت یعنی ما یقال فی جواب ماهو. این ماهیات دهگانه در بیرون از دروازه خود یه سمت مشترک دارن، از اونجا انتظار میکنیم و هاکذا عرض را، هاکذا جنس بودن را امثال زن. مطلب دیگران است که چون بر این اساس تشکیک حق است، اگر کسی قول پنجمی را پذیرفت، هم از فضیلت تشکیک محروم شد، خودش یک نقص، و هم مبتلا به اشکال تباین شد که نقص دیگر، چون یه تلفیقی است. اگر کسی بگوید که موجوداتی که با هم رابطه علی و معلولی دارند وجود نسبت به اونها تشکیک است، اما وجوداتی که با هم رابطه علی و معلولی ندارند وجود نسبت به اونها حقایق متباین است. حالا بنگرید ببینید چی در میاد. فرض کنید جیم علت، الف معلول این علت و با هم معلول این علت، چون همه این جهان معلولات و مخلوقات ذات باری تعالی هستن، خواه مجردات خواه مادیات. الف نسبت به جیم که معلول است و رابطه علی و معلولی دارن، اینجا را میگوین ما تشکیک میپذیریم. با نسبت به جیم که معلول است و رابطه علی و معلولی دارن، میگه ما تشکیک میپذیریم. اما الف و با که رابطه علی و معلولی ندارن، اینا دو تا حقیقت متباینن. معنیش چیست؟ معنیش اینست که الف با جیم که وحده تشکیکی دارن متحد الحقیقه، با جیم که وحده تشکیکی دارن متحد الحقیقه. این دوتا که با جیم متحدن و حقیقت شکیست با خودشون متباینه. این در الف که معلول اول است حقیقتش با جیم که علت است یکیست، منتها در شدت و ضعف اختلاف دارن. با که معلول دیگر است حقیقتش با جیم که علت است یکیست، منتها در شدت و ضعف اختلاف دارن. این الف که حقیقتش عین باست، عین جیم است، و این با که حقیقتش هم عین جیم است، خودشون دارای هر کدام دارای حقیقت متباین هستن و بسیط هم هستن. به اینجا زد. اگر الف جهات گوناگون می داشت، با جهات گوناگون می داشت و مرکب بود، خب قابل قبول بود. حالا اگر کسی در بساطت وجودات مادی نقدی داشته باشد، در بساطت وجودات مجرد که شکی ندارد که وجودات مجرد همشون در طول هم نیستن. خیلی از موجودات مجردن که اصلا کاری با هم ندارن. ما منا لله مقام معلوم، همه اینها هم معلول واجب تعالی هستن، چون با واجب رابطه علی دارن، پس وحده تشکیکی محفوظ است. اونها ضعیفن، واجبشون قوی و حقیقتشون یکی. چون با خودشون رابطه علی و معلولی ندارن میشن متباین. حالا فرض کنید جیم واجب الوجود، الف یک موجود مجرد، با هم یک موجود مجرد، این هر دو معلول واجبن و خودشون هم رابطه علی با هم ندارن. روی این قول پنجم سخن این چی می شود که الف با واجب حقیقتشون یکیست، منتها در درجه فرق میکنه. با واجب حقیقتش یکیست، منتها در درجه فرق میکند، و خود الف با دو تا حقیقت متباینه. خب المتحد و مع المتحد متحدون. الف متحد با جیم است که جیم با متحد است. خب الف هم باید با جیم متحد باشه، با متحد باشه. با جیم متحد است که جیم با الف متحد است. المتحد و مع المتحد متحدون. و اس و او من ذلک کله، همون تعبیری است که درباره قول به وحدت وجود و موجود گفته شد. اون قول البته بحثش عجل از بحث فلسفه است، یعنی اثبات وحدت شخصی وجود جای دیگری طلب می کند. اون 12 فصل پایانی مسئله علت و معلول معمولا در حوزه ها اون وقتی که عصر خفقان فلسفه بود نمی خوندن، یعنی مرحوم علامه رضوان الله علیه اون 12 فصل رو اصلا تدریس نکرده. 12 فصل جلد دوم از این مجلدات اخیر اسفار را. اون روزهای خفقان حتی هنری کوربن که آمده با ایشون مصاحبه بکند، ایشون اون مقالات رو نوشتن که در مکتب تشیع چاپ شد، مجله مکتب تشیع چاپ شد، اون روایت های معروف را ایشون می آوردن در جلسه می خوندن و اصرارشون بر این بود که اعضای جلسه نقد کنن کلماتی که مهم است بردارن. مثلا یک کسی گفت آقا شما به جای عرفان معرفت بذارید، ایشون خیلی خوشحال شد که خوب شد که گفتی، فورا عرفان رو برداشتند و معرفت جاش گذاشتند. در اون روزگار این 12 فصل اصلا خونده نمیشون. اگر بعد هم در وقتی به درس خارج که رسیدن، ایشون دیگه مفصل درباره این فصول 12 گانه بحث کردن. حالا اگر کسی بگوید قول به وحدت وجود و موجود نوعی سفسطه است، ببینید با خود حکمت مطالعه سازگار است یا نه. همین جلد اول اسفار رو باز کنید، جلد اول اسفار صفحه 71، جلد اول اسفار صفحه 71 می‌فرماید و من ما یجب ان یعلم، این است که ان اثباتنا لمراتب الوجودات المتکثره و موازعتنا فی مراتب البحث و تعلیم على تعددها و تکثرها لا ينافي ما نحن بصدده من ذي قبل ان شاء الله من اثبات وحدت الوجود والموجود ذاتا وحقيقتا كما هو مذهب الاولياء والعرفاء من عظماء الاهل الكشف واليقين وسنقيم البرهان القطعي. میفرماد ما اون چیزی که الان بحث میکنیم رو بحث تشکیک است، چون مرحوم سعد متعلق این که در این کتاب بر اساس تباین وجودات که بحث نکرده، که بر اساس تشکیک بحث میکنه. بر اساس تشکیک معناش این است که وجود در عین وحدت کثرت حقیقی دارد، هم واحد است حقیقتا هم کثیر است حقیقتا. بعد میفرماید که ما به اون اواخر بحث که رسیدیم، مسئله فلسفی خودش رو به اون اوج میرساند، ثابت میکند که واجب تعالی نه تنها واحد است لا شریک له فی الوجوب، بلکه موجودی است که لا شریک له فی الوجود. چرا؟ چون اگر واجب وجودش نامحدود است، و نامحدود جا برای غیر نمیگذارد. ما بگویم واجب موجود هست، دیگری هم موجود است، منتها واجب قوی دیگری ضعیف، خب مگر نامحدود جا برای غیر میگذارد؟ شما فرض کنید یک جسم نامحدود داشته باشید، می شود در کنار جسم نامحدود یه جسم محدودی هم فرض بکنید؟ چون جسم اگر نامحدود بود یعنی طولاً نامحدود است، عرضاً نامحدود است، ارتفاعاً و عمقاً نامحدود است و جا برای غیر نمی گذارد. پس این غیر کیان و چیان؟ غیر همه اینها می شوند مظهر. اونگاه کثرت و تشکیک از مسئله وجود به مسئله ظهور میرسد، یعنی کثرت هست منتها در آیات الهی، تشکیک هست در آیات الهی نه در وجود. دیگران وجود ندارن، ظهور وجودن. تو بحثای قبلم گذشت که وجود در فلسفه غیر از وجود در عرفان است. وجود در فلسفه با وجوب ازلی همراه است، مقابل او نفی وجود است، یعنی وجود و لا وجود. اما همین وجود یک نمودی دارد، نمود و لا نمود نقیض همان، بود و نبود نقیض همان. بود مال خداست، نبود مال شریک الباری. نمود مال ممکنات است، سلب این نمود اونجاییست که یک ممکن رخت بربندد. بر تقدیر حکمت متعالیه یک سرپلیست برای عرفان و می کوشد که ثابت کند الوجودو و الموجودو واحدون حقیقتا. اون وقت اگر کسی بگوید این حرف سفسطه است و این یک نه انکار مثلا وجدانیات است، اون همون حرفی است که جناب مصلح الدین بیان کرده. فکر نمی کنم در تمام حرفهای سعدی چه فارس چه فارسی و چه عربی چه نثر و نظمش به عظمت اون چند بیت شعری باشد. این حرف پیش حکما متلقا و قبول بود، لذا مرحوم آقلی حکیم اون شعر معروف را در بدایع الحکم خوندن و سیدر استادم مکرر از اون شعر یاد میکردن که ره عقل جز پیچ در پیچ نیست. اینا تو مقدمه این تمهید آمده که انشاءالله بعد میبینید. ره عقل جز پیچ در پیچ نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفت این نکته با حق شناس، یعنی با عارف، ولی خورده گیرن اهل قیاس. پس این آسمان و زمین چیستن؟ ونی آدم و دیودت کیستن؟ اونگاه جواب بیدد که عظیم از پیش دو دریاب موج، بلند از خورشید تابان به اوج. همه هرچه هستن از اون کمترن، که با هستیش نام هستی برن. چه سلطان عزت، وقتی خدا به اسم العزیز تجلی کرد، چه سلطان عزت علم برگشو، جهان سر به جیب عدم درگشو. اون روز می شود لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. دیگران باید بمیرن تا اون را ببینن، عارف با موت ارادی همکنون اون را می بینن. اون نشعه که دیگه نشعه تاریخ هجری و میلادی که نیست که ما بگوییم در فلون تاریخ هجری مرحله لمن الکلیوم فرا میرسد، یا در فلون تاریخ میلادی مرحله لمن الملکلیوم میرسد. اون همیشه بود و هست و خواهد بود، چون وقتی بساط زمان و زمین برچیده شد او ظهور میکند. تا زمان و زمین هست این تاریخ هجری و میلادی هست، اما وقتی از شمس کبرت شد، از نجوم کدرت شد، صحنه آس بل ارض مت قبضت و یوم القیامه شد و سماوات و مطویاتون بیمینه شد، زمینه برای زمان رخت بر میبنده. ما زمانی نخواهیم داشت، مکانم که رخت بر میبنده. اون وقت لمن الملک الیوم ظهور میکند. پس معلوم میشه او همیشگی هست. عارف همکنون اون را میبیند، میگوید برای عارفون جز خدا هیچ نیست. دیگری تا نمرده او را نمی بیند، می گوید پس این آسمان و زمین چیسته؟ بنی آدم و دیودت چیسته؟ اونگاه این حرفی که قله حرف حکمت متعالی است می شود سفسطه پیش بعضی ها. اینه که مرحوم سعد متعالی از همون اول در همین جلد اول اسوار صفحه 71 بیان کردن که اینها زمینه است. ما الان که سخن از تشکیک داریم، این منافات ندارد با اون حرفی که اولیای الهی میگویند و ما همون حرف رو مبرهن میکنیم. منتها اونا میبینند لمن الملک الیوم را، همون حرفی که حارثه بن زید گفت که انی انظر الی عرش الرحمن بارزا، همون حرفی که تو خطبه متقیان نهج البلاغه است، هم والجنه که من قدر آها، هم والنار که من قدر آها. اینا نمرده مییابن، این کار عرفان است و وصف عارفان. مرحوم صدر المتعلهین هنرش این بود که رفت و دید و مبرهن کرد. آمده گفته چون واجب نامتناهی است، نامتناهی غیر نمیگذارد. دیگه شما نمیتواند بگید ما دو تا وجود یا چند تا وجود داریم. یک وجود واجب که نامتناهی است، بعد هم وجودهای متناهی محدود. خب اگر اون نامتناهی است که جا برای غیر نمیگذاره. الحمدلله رب العالمین.